خدا نگهدار.
اگر ندای وجدان رو بشنویم قطعا هیچگاه به بیراهه نخواهیم رفت و منحرف نخواهیم شد، چرا که وجدان همیشه ما رو نهیب میزنه که در مسیر درست حرکت کنیم و خدای نکرده هوای نفس رو تبعیت نکنیم.
انسانی هستم از تهران، میخواستم بگم اگه هر کسی واقعا وجدان داشته باشه، یعنی کلاه خودش رو قاضی کنه، ببینه اون کاری که میخواد انجام بده درسته یا نه، همه جا گلستون میشه در واقع، یعنی همه چی سر جای خودش بود، هیچ حقی ناحق نمیشه. مثلا همون حدیثی که میگه هر کی برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، یعنی تو هر کاری که میخوای انجام بدی برای دیگران بد نخواد، کاری که میخوای انجام بدی رو تو به عرف و شرع انجام بدی و به کسی آسیب نرسونی، چه به خودت چه به اطرافیان چه به دیگران، همه چی درست میشه.
سید جلال از سوهانک نوشته بعضی کارها غباری میشن بر روی وجدان، ظلم و ستم کردن، لقمه حرام خوردن و شهوترانی از این دسته. و حمید از یزد نوشته وجدان امانتی شیرین از جانب باری تعالی که اعمال خوب میتونه اونو ابدی کنه و گناه رو از ما فراری. عباس میاهی از شوش دانیال نوشتن وجدان شنیدن ندای عقل است، چه میشه اگر زبان و دل با هم هماهنگ بشن، همه چیز درست میشه، اون وقت نه دروغی دیگر هست، نه نفاقی و نه شیطنتی.
انسان بر اساس وجدان و اون فطرتی که خداوند در بدن انسان به وجود آورده، ذاتاً انسان دارای وجدانه و عقلش حاکمه که وجدانش عمل کنه. اینا که بی وجدانن در حقیقت خاک نشسته روی وجدانشان، باید فکر بکنن با وجدان بشن. با تشکر، جانباز 70% هستم، پور عبدالله.
وجدان ترمز عقل انسانه. اگر واقعا هر شخصی از این ترمز عقلش استفاده کنه وقت کار خطا نمی کنه. شما بین 1400 سال از دانه کربلا گذشت، اگر همونهایی که وجدان داشتن با امام حسین کنار می اومدن، یعنی امام حسین رو واقعا به فرمانش بودن، این همه گرفتاری درست نمی شد. پس بنابراین برمی گردیم به این که باید وجدان که خدا به ما داده بهترین ترازویه که میتونه عدل برا ما هم در دنیا هم در آخرت لحاظ کنه.
علی سیفی از نظر آباد نوشتن از امام علی علیه السلام آنگاه که سلطنت به پایان میرسد حکومت وجدان آغاز میشود. و حسین رضایی پور از مشهد مقدس ما را همراهی میکنند، سلام کردن و نوشتن وجدان تنها محکمه ایست که نیازی به قاضی ندارد.
آدم های با وجدان، آدم های با خدای هستند، با ایمان هستند، همیشه حرف حق میزنند، هیچ وقت یه طرفه با قاضی نمیرن. تشکر از برنامه خوب تا هم خضای هستن از کلمان شاه. خدا نگهدار.
وجدان خیلی خوبه، از اون کارگر شهرداری بگی تا اون مدیر و معاون و راننده تاکسی و مغازه‌دار باید وجدان داشته باشن. اون مغازه‌داری که جنس گرو میده بی وجدانه، وجدان نداره. اون مدیری که کارش کوتاهی میکنه وجدان نداره. اون دکتری که کوتاهی میکنه تو کارش وجدان نداره. وجدان خیلی خوبه، وجدان باشه کارا موفق میشه. ممنون خدا.
جناب توکلی از رشت همون مضمون رو نوشتن وجدان یگانه محکمی است که هیچ نیازی به قاضی نداره. و خواهرم اعظم از نهاوند نوشتن هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید، هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگی دان که او مردم دارد. درود از هم به شما و ممنون از همراهیتون. بریم بخش احکام رو با کارشناسی جناب آقا بابا بشنویم. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان فهیم و پرهیخته برنامه. خواهشمون از همه شما عزیزان این هست که نسبت به مسائل شرعی اگر سؤالی و مسئله‌ای دارید
حتما با برنامه خودتون در میان بگذارید. سعی میکنیم پاسخ متقن و پاسخ دقیقی رو خدمت شما تقدیم بکنیم. چند نکته رو راجع به توهین به دیگران عرض بکنیم. قطعا توهین به دیگران جایز نیست، چه به صورت لفظی باشه و چه به صورت نوشتاری یا رفتاری. پیغمبر فرمودند، خداوند می‌فرماید هر کس به دوست من اهانت کند در کمین نبرد با من در آمده. مراقب باشیم به کسی توهین نکنیم. مسئله دوم این که تحقیر و توهین زن و شوهر نسبت به یکدیگر هم جایز نیست. درسته که با هم صمیمی هستن، درسته که زیر یک سقف زندگی میکنن، به هم محرمن، ولی باز هم تحقیر و توهین زن و شوهر نسبت به یکدیگر جایز نیست. مسئله بعد، طنز با هدف اهانت به مسلمان، این هم حرامه. این که ما یک طنزی رو یا بکشیم یا بنویسیم یا بسازیم یا بگوییم به این نیت که اهانت بکنیم به شخصی، قطعا حرام هست. چند نکته هم راجع به تهمت احکامش رو عرض بکنیم. یکی از گناهان کبیره تهمت هست. تهمت اینه که درباره برادر مسلمان چیزی گفته بشه که در او وجود نداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند مؤمن برادر مؤمنش را گول نمیزند، به او خیانت نمی کند و او را خار نمی سازد و به او تهمت نمی زند. تهمت زدن به هر کسی حرامه و نسبت به مرده و هر کسی که نمی تونه از خودش دفاع کنه گناهش قطعا بیشتره. نکته بعد این که شنیدن تهمت مانند تهمت زدن حرامه و از گناهان کبیره است و باید از کسی که تهمت به او می زنن دفاع کنه و اگر قدرت نداره یا فایده نداره باید ترتیب اثر نده، اما استقبال نکنه از اینکه شخصی داره به دیگری تهمت میزنه، طوری سریع بحث رو عوض بکنه یا او رو نهی از منکرش کنه. سکوت در مقابل تهمت نوعی جرم و گناه محسوب میشه. نکته آخر رو هم عرض بکنیم راجع به عاق والدین. قطعا یکی از گناهان بزرگ هم عاق والدینه. حقوق والدین بدی به اونها هست و ضایع کردن و نادیده گرفتن حقوقشون هست. از این رو بی احترامی و آزار رساندن، تندی، پرخاشگری، بدگویی، غیبت، تهمت، دشمنی، قطع رابطه با والدین از مصادیق عاق والدین محسوب میشه. و یه نکته‌ای که خیلی مورد سوال شنوندگان عزیزمون هست اینه که اگر پدر و مادر مقصر باشن، مثل اینکه مادر با فرزند ناسازگار باشه یا پدر با اولاد تندخویی کنه، اصلا مقصر پدر و مادر باشن، اینجا حکم چیه؟ حکم اینه که فرزند نمیتونه با اونها تندخویی کنه و باید بر بدی اونها صبر بکنه. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده تا نسبت به این مسائل دقت بکنیم و انشاءالله که خداوند توفیق احترام به پدر و مادر به همه ما عنایت بفرماید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
فرصت همراهیمون به پایان رسید. یه بار دیگه سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنیم و روز نکوداشت همسران و مادران فداکار شهیدان و مجاهدان رو گرامی می‌داریم. انشالله که چراغ وجدان در وجود همه ما همیشه روشن باشه. با این پیامک از جلال برزگر که از همدان ما رو همراهی می‌کرد، از شما خداحافظی می‌کنم. خدا را در قلب کسانی دیدم که نیکی می‌کردند. روزتون بخیر و خدا نگهدار. روز شما بخیر، راز و نیازتون مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. برای همکارانم در گروه برنامه به افق آفتاب هم آرزوی سلامتی میکنم، ازتون دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه بعدی ما باشید از رادیو ایران، برنامه ای از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما خوبان تقدیم می‌کنیم در همه جای ایران اسلامی. ساعت 12:41 هست. امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه سال 1399. دولت بایدن با مشکلات زیادی مواجهه و به تعبیر تحلیلگران مسائل سیاسی دوران پسا ترامپ دوران متفاوتی برای دولت کاخ سفید خواهد بود. مشکلات متفاوت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هم مسائل داخلی و هم بین المللی. به همین دلیل برنامه امروز به این موضوع خواهد پرداخت. تا حدوداً 40 دقیقه دیگه ما با شما خواهیم بود. مهمان حضوری و تلفنی داریم. از خانم عبدالوند هم خیلی ممنونم که در برنامه حضور دارن. فکر میکنم بخش پیامکی هم داریم که خودتون بفرمایید.
همینطوره. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه بحث روز. امیدوارم که خوب باشن. سوال پیامکی رو من همین ابتدا آقای قربانی اعلام بکنم که شنوندگان عزیز به ما بگن بزرگترین چالشی که بایدن با آن بعد از روی کار آمدن روبروست کدام گزینه است؟ گزینه یک، بحران کرونا و افزایش مرگ و میر با وجود کشف دو واکسن. گزینه دو، ورشکستگی کسب و کارها و بحران اقتصادی. گزینه سه، جنگ‌های داخلی آمریکا و شکست ابرقدرتی آمریکا در مجامع بین المللی. و گزینه چهار هم همه موارد. 30900 سامانه پیامکی ما هست. لطفاً با ما همراهی کنید تا ساعت 15.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. اگر در طول برنامه سوالی هم بود که مربوط بود به برنامه، حتما
بفرمایید.
از مهمانان عزیز بپرسیم. یه بسته و گزارش ورودی داریم، این رو میشنویم و برمیگردیم به استودیو با معرفی مهمان عزیز و شروع برنامه.
دوره 4 ساله جو بایدن، 46th رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته در سایه شدیدترین تدابیر امنیتی آغاز شد. تحلیلگران معتقدند دولت بایدن در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده با چالش‌ها و بحران‌های متعدد داخلی و خارجی روبروست. در داخل آمریکا مهمترین چالش بایدن مشروعیت سیاسی اوست. بر اساس آخرین نظرسنجی‌های منتشر شده، بیش از نیمی از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند جو بایدن با بهره‌گیری از تقلب رئیس جمهور شده و مشروعیت لازم برای حضور در کاخ سفید را ندارد. از سوی دیگر، مقابله با بحران ویروس کرونا که تاکنون بیش از 400,000 آمریکایی را به کام مرگ کشانده و لطمه شدیدی به اقتصاد آمریکا زده، یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت بایدن است.
من احساس ناامیدی و دلسردی بسیاری از آمریکایی‌ها را درک می‌کنم. ما 4% جمعیت دنیا را در اختیار داریم، اما حدود 20% از مرگ و میر کرونا در جهان متعلق به آمریکاست. این آمار برای آمریکا اصلا جالب نیست.
بایدن تبعات 4 سال روابط ملتهب واشنگتن پکن را هم از دولت ترامپ به ارث می‌برد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا، درباره چالش این کشور با چین می‌گوید:
چین بزرگترین چالش سیاست خارجی ماست. ما با آنها از نظر فناوری، اقتصادی، نظامی و حتی دیپلماتیک دچار چالش هستیم و در حال حاضر چین از نظر راهبردی از ما قدرتمندتر است.
دولت بایدن علی رغم صحبت‌هایی که مبنی بر بازگشت به برجام مطرح کرده، تاکنون در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است. دکتر محمد جواد ظریف در این باره میگوید:
با تغییر دولت در آمریکا ما حرفهایی رو شنیدیم اما اقدامی ندیدیم. مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانونگذاری کشور یک مصوبه‌ای رو تعیین کرده که بر اساس اون مصوبه ما موظفیم برخی اقدامات رو انجام بدیم. یکی از اونها تولید اورانیوم 20% بوده که شروع شد. دیگری پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی هست که از روز 21 فوریه باید عملیاتی بشه. ما طبق قانون موظفیم این کار رو انجام بدیم. اما اگر تا اون زمان آمریکایی‌ها تحریم‌هاشون رو پایان بدن و ما نتیجه اون رو ببینیم، اون زمان هست که ایران به کلیه تعهداتش برمیگرده.
حالا که سیاست فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا علیه ایران شکست خورده و امثال ترامپ و پومپئو با بدنامی کاخ سفید را ترک کردن، باید دید که آیا دولت جدید آمریکا از اشتباهات آنها درس می‌گیرد یا همان سیاست‌های اشتباه را به شکل دیگری تکرار می‌کند.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:46 است. از آقای رحمانی همکار خوبم ممنونم به خاطر این گزارش. میهمان عزیز حاضر در استودیو آقای دکتر احمد قدیری هستند، کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. آقای دکتر به شما خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و جناب آقای خوششم که ظاهرا مهمان تلفنی برنامه هستن.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر قدیری، دوران پسا ترامپ و یا دورانی که بایدن آمده، به هر حال مشکلات مختلفی رو تصویر میکنن کارشناسان مسائل سیاسی. به نظر شما مهمترین مشکلاتی که دولت بایدن با اونها سرشاخ خواهد شد چه مسئله خواهد بود؟
موضوعی که بهش پرداختن و زیاد هم گفته شده، هم تو بحث چالش‌های همیشگی سیاست خارجیه، یعنی موضوع پرونده کره شمالی هست، پرونده ایران هست، پرونده در واقع ستیز و سرشاخ شدن پوتین با بایدن هست که ما میبینیم در هفته اول کاری بایدن اپوزیسیون روسیه به شدت فعال شده. بحث پرونده داخلی کماکان بحث کرونا و موضوع تبعات اقتصادی کرونا هست و از همه اینها به نظر بنده مهمتر بحث اون شکاف سیاسی اجتماعی داخلی و گسلهای فعال شده‌ای که یک پیشلرزه ای رو ما صرفاً دیدیم، هم تو قضیه قتل جورج فلوید که اون جنبش اجتماعی و آشوب‌ها و خشونت‌ها رو آفرید، و بعد هم اون در واقع چیزی که اضافه شد بهش و بحث تقلب انتخاباتی و یک اپوزیسیون مقتدر 75 میلیون نفری حامی ترامپ که آقای بایدن حتما با این مواجه خواهد بود و خیلی هم نمیشه گفت رئیس جمهور مشروعی است. بالاخره نیمی از مردم، ولو اینکه در نهایت آقای ترامپ پذیرفت شکست رو و کنار رفت، ولی مدل آقای ترامپ اینه که با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، یعنی مواضع ضد و نقیض داره. قبل از اون هم بارها گفت میرم کنار، نمیرم کنار، میرم کنار، نمیرم کنار، یعنی دوباره این رو استخون لای زخم رو آقای ترامپ با هوشمندی نگه داشته. و اینم که مجلس در واقع نمایندگان آمریکا داره میره به سمت استیزهای ترامپ، داره تحریک میکنه دوباره اون گسلهای سیاسی و این اپوزیسیون آتش زیر خاکستر رو که یک جمعیت بسیار متنابهی هم وجود داره. و این مجموعه این فضا چالش‌های پیش روی دولت آقای بایدن،
هر کدامش هم قابل بحثه، در
هر کدومش به تنهایی بله واقعا کفایت میکنه برای اینکه ترمز کشورها رو بکشه و اونها رو درگیر خودشون بکنه. حالا خدا رو شکر مجموعه اینها فعلا در دولت آقای بایدن وجود داره و من امیدوارم در این فضایی که الان دوره امتیازگیری ایران از آمریکاه، امیدوارم در این فضا ما بازی برده رو نبازیم و به اسم اینکه بله ما میخواییم گشایش ایجاد بکنیم، به دولتی که احتیاج داره به امتیاز دادن به ایران امتیاز نده.
خیلی ممنونم. اجازه بدید که من همین سوال رو هم میخوام از آقای دکتر خوششم بپرسم. منتها خانم عبدالوند یک بار سوال پیامکی رو بپرسن. آقای دکتر خوششم هم پشت خط تلفنی ما هستن، تا لحظات دیگه باشون صحبت میکنن.
شنوندگان عزیز به ما بگین بزرگترین چالشی که بایدن بعد از ریاست جمهوری با اون روبرو شده کدوم گزینه است؟ بحران گزینه یک بحران کرونا و افزایش مرگ و میر با وجود کشف دو واکسن، گزینه دو ورشکستگی کسب و کارها و بحران اقتصادی، گزینه سه جنگ‌های داخلی آمریکا و شکست ابرقدرتی این کشور در مجامع بین‌المللی، گزینه چهار هم همه موارد. 30900 برنامه ما تا ساعت 13:30 هست، اما تا ساعت 15 فرصت دارین که پاسخ بدین.
خیلی ممنونم. آقای دکتر خوششم سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر خوششم، اونجور که آقای قدیری می‌فرمایند امریکای ضعیف شده ای رو ما در پیش رو داریم با انبوهی از مشکلات در حوزه‌های داخلی، خارجی، سیاسی، اقتصادی و غیره. از طرف دیگه در واقع سوال اصلی اینه که بایدن با این مشکلات به نظر شما چه خواهد کرد؟ و دو، ایران در واقع مواجهه با این وضعیت کدام استراتژی رو باید در پیش بگیره؟
عرض کنم، البته من از آخر صحبت آقای قدیری رو شنیدم. ببینید، آمریکایی‌ها اصولا هم ایالات متحده بر اساس اعترافات و ارزیابی‌های کارشناسان نخبه خودش و هم دیگر کارشناسان جهان از جمله ایران در حال افول هست و با مشکلات متعددی آقای بایدن هم روبروست، از جمله اینکه کلن روند افول آمریکا روندی است که خیلی از انرژی حاکمان آمریکا رو به خودش معطوف میکنه، با توجه به اینکه عوارض این افول بیشتر به جهت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داره خودش رو نشون میده. بنابراین چیز جدیدی است تقریبا برای حاکمان آمریکا که این مسائل رو نادیده میگرفتند. یعنی تبعیض نژادی ساختاری در آمریکا همواره از ابتدا وجود داشته، صدها ساله، اما الان هست که وضعیت به کف خیابان‌ها به این شکل کشیده شده که قابل جمع شدن نیست و این گونه حل کردن مشکلات متعدد براشون یک مسئله بیگانه و غریبه است. مسئله با مایی که در ایران زندگی می‌کنیم و در طول این 40 سال با مشکلات متعددی که آمریکایی‌ها و بقیه برامون ایجاد کردن در حقیقت خیلی فرق می‌کنه، چون ما و مردم ما و مقامات ما راه حل پرداختن به مشکلات رو تا حدی یاد گرفتن. برای همین هست که میبینید شدیدترین تحریم ها روی ما اعمال میشه و در حقیقت ما تسلیم نمیشیم، اما تحریم هایی که شاید 1% تحریم های ما نیست رو برخی کشورهای دیگه به محض این که انجام میشه و بسیار کوچکتر هم هست، اونها سیاست هاشون به کل عوض میشه از بنیان. آقای بایدن اولا بزرگترین مشکلش این هست که یک ابر بحران اقتصادی، فارغ از این که چه کسی در آمریکا حاکم هست، رو بایستی در حقیقت تازه شروع شده، از اواخر همین سال گذشته میلادی شروع شد، چند ماهی است به خاطر کرونا شروعش جلو افتاد، اما این ابر بحران تقریبا بی سابقه است در طول یک سده اخیر و تبعات بسیاری خواهد داشت و سالها طول خواهد کشید و در نتیجه اون آمریکایی به شدت ضعیف شده تر رو خواهیم دید. مسئله کرونا فارغ از سوء مدیریت در پرداخت به مسئله کرونا، تبعات اقتصادی داره که این ابر بحران رو هم تسریع کرد هم تشدید کرد و به این سادگی قابل حل نیست. آقای بایدن تازه در این یک هفته الان بیان میکنه، یکی دو روزه که بیان میکنه، مملکت وضعیتش خیلی خرابتر از اون چیزیست که ما فکر میکردیم، چه در مورد مسائل بهداشتی اجتماعی کرونا چه در زمینه مسائل اقتصادی وضعیت خیلی خیلی خرابتر از اونیست که فکر میکردیم. قبلا میگفتن یکی دو ماه اول رو فقط میخوایم به این گونه مسائل داخلی بپردازیم، اما الان حرف از 4 الی 6 ماهه برای اینکه یک برنامه بهتری رو ارائه کنن. فارغ از اینکه چه بکنه، این روند رو به افول اقتصادی اجتماعی توقف ناپذیره، فقط میتونن سرعت رو کم و زیاد کنن. علاوه بر این، مسئله دوپارگی کشور باعث شده که او در صحنه های داخلی در اجرای سیاست ها دچار ضعف مفردی بشه. از طرفی در سیاست خارجی هم میدانیم همه که سیاست خارجی از خانه شروع میشه و معترفند خودشون هم. این معضلات عمده باعث میشه در سیاست خارجی هم هرچه بیشتر دچار ضعف بشن. بله. آمریکای اوباما مجبور بود چند جانبه گرایی کنه. وای به حال وضعیت فعلی آقای بایدن و از همه بدتر این که درس نگرفتن از اتفاقات اخیر. یعنی اگر درس میگرفتن و کمی وضعیت سیاستگذاری های اقتصادی اجتماعی سیاسی رو تغییر میدادن، اصلاح میکردن، همه جمعیت رو آمریکایی حساب میکردن، شاید امیدی داشتن نسبت به این که بتونن سیاست هایی رو اجرا بکنن که سرعت وضعیت وخیم شدن اوضاع در آمریکا رو کاهش بدن. اما الان ایشون هم کابینش هم دستور کارش همون چیزیست که بعد از چند دهه مردم رو در سال 2016 4 سال پیش رسوند به این که آقای ترامپ رو انتخاب کنند. بنابراین امیدی به این بهبود وضعیت آمریکایی ها و آرام شدن جامعه نیست. بله. در این حال در طرف ما هم همون سیاست قدیمی رو اعمال خواهند کرد، سیاست چماق و هویج، یعنی از یک طرف تطهیر آمریکا، امید دادن به این که به دنبال حل منازعه هم، در صورتی که هیچگاه این گونه نبوده، برای همین هم به تعهداتشون وفادار نبودند هیچگاه، و در اصل سعی خواهند کرد که ما رو مهار کنند، اما با قدرتی به مراتب زیفتن. کمتر با همون فرمول سیاست چماق و هویج که هویجش رو عرض کردم، چماقش تحریم و تهدیده که هم تحریم اثرگذاریش کم شده از اردیبهشت به این، و طبق فرمولی که خودشون هم ارائه میکردن از قدیم هم میگفتن و آقای اوباما، آقای ریچارد نفیو و بقیه بیان میکردن، خودشون هم قبول دارن، تهدیدشون هم بی اعتبار شد بعد از اتفاقات سگانه پارسال در خلیج فارس و شاهکار عین الاسد. تهدید هم بی اعتبار شد. بنابراین من اینو عرض کنم فقط که اونها فرمولشون رو به ضعف مفرط، در صورتی که طرف ایرانی تازه شروع کرده به وارد کردن اهرم‌های فشار جدید، تازه با هسته‌ای و 20% شروع کرده. حوزه‌های بسیار زیادی ما داریم که طرف ایرانی میتواند هر چه بیشتر دستش رو قوی کنه.
بله آقای دکتر خیلی ممنونم. فقط یکی دو سوال دارم که چون میخوام بیشتر استفاده کنم از نظرات شما، اگه کوتاه‌تر پاسخ بدید خیلی ممنون میشم. در مورد سیاست خارجی ترامپ هم بپرسم و بایدن، چه تفاوتهایی به نظر شما خواهد داشت سیاست‌های بایدن؟ در مورد کابینه هم اگر تحلیلی رو دارید و میشه بهش پرداخت در واقع اشاره بفرمایید.
ببینید، آقای ترامپ به جانبه‌گرایی اعتقاد داشت. آمریکایی‌ها به خاطر بلندپروازی‌ها و جاه‌طلبی‌هایی که داشتن، ضعف‌هاشون رو ندیده گرفتن. هزینه‌های بیرونی، خب اصلاً استعمار و اعمال نظم و هژمونی مورد نظر یک امپراتوری یا قدرت جهانی برای این هست که در خدمت اقتصاد کشور باشه و ثروت‌های بیرون از جغرافیا رو به داخل مرز و برای مردم و کشور بیاره. هرگاه هزینه‌های استقرار نیرو، کارگزاران، اعم از نظامی و غیر نظامی و هزینه‌هایی که برای اعمال هژمونی و نظم شما پرداخت می‌کنید بیشتر از آورده به داخل بشه، این یعنی شما از جیب دارید می‌خورید، از پول مالیات دهنده‌ها و مردم و بودجه دارید هزینه می‌کنید و داخل داره همواره ضعیف میشه. آمریکایی‌ها یکی دو دهه این قضیه رو ندیدند، یعنی هزینه های 8000 میلیارد دلاری برای حمله در غرب آسیا انجام دادند، اما در نهایت سودشون خیلی کمتر بود. اونی هم که سود بردن داده شد به شرکت های بزرگ و سرمایه‌داران بسیار بزرگ. مردم فقیرتر شدن، این باعث شده که بسیاری از اتفاقات کف خیابون ها خودش رو نشون بده و آقای ترامپ هم به قدرت برسه. خب آقای ترامپ سعی می‌کرد این هزینه‌های بیرونی رو با انزواگرایی و بازگشت به داخل کم کنه. آقای بایدن مجدداً همون سیاست‌های شناخته شده قدیمی رو که به ویژه در مورد دموکرات‌ها شامله، به ویژه در غرب آسیا شامله، حضور نظامی فقط برای تهدید نه برای اقدام، در کنار ابزار دیپلماسی هم نه برای حل اختلاف بلکه برای پیش پیشبرد مقاصد داره استفاده میکنه، بنابراین هزینه هاشون باز دوباره افزایش پیدا میکنه، روند جهانی سازی رو میخواد بهش برگرده که باعث شد بسیاری از مشاغل در آمریکا از دست بره. بنابراین از یک طرف آمریکا به سمت ضعف مجددا و هزینه های زیاد پیش میره، اگرچه سعی میکنن جلوی هزینه ها رو بگیرن، اما دوباره به سمت چند جانبه گرایی پیش خواهند رفت. قطعا آقای